بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل در مورد یک مطلبی که جدیداً در عالم اسلام مطرح شد، اول در مسیحیت و بعد در اسلام، تحت عنوان پلورالیسم صحبت کردیم. کیا واقعاً خیلی سختشون بود اون مطلب و جا نیفتاد؟ چرا دستاتون رو بلند نمی کنید؟ احسنت. بگید واقعاً. پس شما گزارش از کجا آوردید خانم عمرانی؟ از کدوم مباحثه بودن که همه الحمدلله الان مثلا خانم استدادی میخواد توضیح بده چی بود بحثش؟ خب بگید. تو چرا نمیگید که مطالعه نکرد؟ خانم فرجی بگه. خب چرا نمیگید که جا نیفتاده؟ افتاده یا نیفتاده؟ خانم شما، خانم چی بودید؟ امیر حسن چی بود؟ شما بله خود شخص حضرت عالی. بله خب چرا دستتون بلند نمی‌کنید ما دوباره توضیح بدم؟ آخه همینطوری ما اطمینان می‌کنیم میریم. سوال دارم می‌پرسم دیگه. جا نیفتاد برای بعضی کیا بودن؟ شما دستو بالا بی احسن. شما دستتون بیاد بالا. ها جا افتاد ولی مطالعه نمی‌شد. واقعا اصلا مطالب جالب. خیلی خوب. حتی درسته ها، میشه واقعا که مطلبی فهم بشه بعدا مطالعه نشه شما. خیلی خوب. اول یه تعریفی از خود این دوباره من میگم. پلورالیسم در مقابل انحصارگرایی و شمولگرایی بود. حرفش این بود، همونطور که جلسه قبل گفتیم، حرفش این بود که مطالب دینی ما و مطالب مسیحیت، یهودیت، بودا، اینا همه میتونن حق باشن، رجحانی بر هم خیلی ندارن، یعنی حقانیت متجلی در همه ادیان، برخلاف نظر کی؟ برخلاف نظر اون کسی که میگه یه دین حق مطلق است. اما چی؟ بقیه تا مقداری که به این شبیهن حقا. پلورالیست چی میگفت؟ میگفت نه، این حرف رو نزن. اون ادیان حتی اگه شباهت به این هم نداشته باشن خودشون حقا. این که یه دینی حق باشه، هر جاشو نفهمیدید بگید، این که یه دینی حق باشه صرفاً وابسته به این نیست که بتونه شبیه دین حق مطلق باشه. اصلا دین حق مطلق نداریم. ما حقها داریم و ادیان. ترجمه کنید. حقها و ادیان. حقهای متکثر و ادیان متکثر. اینطوریه دین. یعنی شما اگر یه دینی دارید، گفتیم چی؟ گزاره های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 داره و من یه دینی داره 1 و 2 و 3 و نفی 4 نفی 5 نفی 6 داره، هر دینی میتونه حق باشه. پس باور پلورالیستی اینطوریه که شما یه اسلام نداری که بقیه رو با اسلام بسنجی. نه، چرا خودت رو برتر میدونی؟ شما مسیحیت داری، یهودیت داری، بودیسم داری، هر کدوم از اینا یه وجهی از حق رو به دست آوردن، دارن میرن بالا. درسته؟ حالا مطالعاتون برگشت به برمیگرده؟ خب؟ ما یه ردی که همینجا برای حرف اینا کردیم چی بود؟ اگه مطالعاتون یکم برگشته گفتیم چه؟ گفتیم مشکل این حرف چیه؟ خب این نگاه در مقابل نگاه کسانی بود که همه ادیان رو باطل میدونستن جز یک دین، و نگاه کسانی که یک دین رو حق مطلق میدونستن، بقیه ادیان چی؟ به مقداری که شبیه به اینن هستن. و اون نگاه کسانی که کلن ادیان رو باطل میدونن، مگه هیچ؟ خب ما تو این باب عباراتی از این کتاب صراط‌های مستقیم خوندیم. وقتی که اینطوری می‌خوندیم می‌گفتیم، همه می‌گفتن با این چه حرفی، واضحه که باطله. اما چرا وقتی من شروع کردم به عبارت خوندن گیجی‌ها شروع شد؟ اگه با نگاه اول نگاه کنیم چه حرف علکیه، این همه آدم چرا رفتن دنبال این حرف، اونا دیوونه بودن؟ بعد که شروع کردم خوندن در ببندید. به خانم غلامی هم بگید بیاد. هر کی شماره شده رو بگیم. بعد که شروع کردیم به خوندن، یه دفعه شکها برانگیخته شد. این به خاطر ادبیات این کتاب، به خاطر مدلیه که این کتاب مسئلهش رو تبیین کرده توش، خیلی مهمه. و اونجاست که شکها به ظاهر متجلی میشه و میاد و روشن میشه. خب ما تو جلسه قبل یه صحبتی در مورد این مطلب اجمالا کردیم، توی جلسه میخوام تموم بکنم که دو جلسه بعد اون رو بپردازیم به بحث اجتهاد در دین و بحثای ابدیت دین اسلام و چگونگی ابدیتش. ما اولین اشکالی که به این کردیم، حالا بعدا من مبانی که بعد از زمانی که فیوژن مورده میارم، اینجا اشکالات کلی ماست. گفتیم شما اجتماع نقیزین رو در ادیان چه میکنید؟ این حقا چی؟ حال میکنید؟ حال من روز نمیدونم چه بس تاریخ همه آنه کنفرانس دادید یا شاید از این گروه بگو همه یه دسته یه سمان نمیان هست یه دسته خیلی در اهل کتمان هم همون نیکو بفرمایید شما میشه جلو تر بشینید اصلا اونجا بد جاست میشه جلو تر اونجا راحت خب همونجا بشین فقط گوش میکنید خب من دارم دارو توضیح میدن دیگه تصدیق قرار نبود بگر گوش میکنید خب ما گفتیم یه دین داریم چند تا گزاره داره اینجا میگه خدا یکیست این میگه چی؟ خدا یکی نیست ما حرف اولتون به نگاه پلورالیسم که شما اجتماع نقیزین رو چه میکنید در ادیان این طور نیست که ادیان فقط گزاره‌هاش فرقه بله مثلا میگم مسیحیت بیشتر در مورد آسمان ها حرف زده باشه یهودیت در مورد زمین بحثش بیشتر مادی باشه و بیشتر معنوی باشه اینطوری نیست ما در ادیان تقابل داریم تقابل چه میکنیم؟ پس اولین اشکالی که با اونها میگیریم اینه که شما اجتماع نقیزین رو در ادیان چطوری حل میکنید؟ چطور میخواید برای ما تبیین کنید که دو تا دین در حالی که گزاره های نقیز با هم دارن هر دو چی هم خانم مسلم؟ چی هم؟ شما رو بودم، نه شما رو بودم شما هم نیستید تو فضا درست؟ خب بگید، هر دو روش نکرده بکنید حق هستن با اینکه گزارهای متناقض دارن، ادعای اونا چیه؟ میگن همین حقه، همین حقه ما سوال می‌پرسیم میگیم چطوری ممکنه هم خدا یکیست حق باشه هم خدا یکی نیست حالا بعدا ایشون تلاش‌های داره ما یکی یکی بهش جواب دوباره خواهیم کنیم حالا بگیم اگه اینو بگی بحث ما دیگه کاملا میشه معرفت شناسی بله ما قائلیم که نتیجه حرف اینا این هست نتیجه حرف اینها تهش این در میاد که حقی نیست یعنی مشکل نسبی گرایی پیدا میکنه اشکال دوم پس این دیر اشتماع نقیزه بود اشکال دوم آقای سروش در این کتاب میگه که من میخوام دینداری مردم رو باید تصحیح کنم از این به بعد این گونه دیندار باشید میگه من نمیگم از اسلامتون دست برداریم من نمیگم از مسیحیت دست برداریم از بودیسم دست برداریم نه این رو کنار اون بپذیرید ما سوال میپرسیم دینداری چطور با پلورالیسم جمع می شود؟ کی می تونه اینو توضیح بده؟ که آدم نمی تونه دیندار هم باشه پلورالیست هم باشه خانم مسلم میگه که بحث سیاسی دیگه نمی کنه بحث سیاسی خب؟ چرا؟ چی شده؟
نمی
تونه سوال بکنم سوال بکنم؟
نه
میگم نیستی دیگه
معنی
دین خواست
رو
بفضل
در
این هاش
پلورالیسم هم بفضل چه اشکالی؟ اون میتونه خواست رو بفضل 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 اون میتونه خواست رو چه اشکال داره؟
تو به دین خودت عمل کن ولی اعتقاد داشته باش که اونها حق منو میرسن به سعادت.
خب
همه
حق باشن یا
حق
یا باطل.
خب من دیگه این دیگه اگه اون دین اونم درسته بس یعنی
شما به نزدیک میشه. مشکل چیه؟ مشکل شکیه که اینجا پیش میاد. من چطور میتونم معتقد به ذات اسلام باشم؟ چطور میتونم ذاتاً معتقد به اسلام باشم در حالی که اونی هم که گفته تسلیس اونم حرفش درست. من هر وقت حرف از توحید میزنم تو ذهنم اینه که اونم داره درست میگه. او بودایی هم که میگه خدایی داره درست میگه. همشون دارن درست میگن. من چطور میتونم معتقد به این دین باقی بمونم؟ اصلا حرف اینه.
خودش این راه نشون میده. یه سبت کنش رو میده. خب وقتی که آدم به هیچی معتقد نباشه پس تو چه مسیری راه بره؟ تو چه مسیری پیش بره؟ خودرانی میگه که مثلا همه حق هست. یه کلاس سردرگم. ولی دین اینجوری نمیگه. دین میگه که این یه راه راه رو داره نشون میده.
راه رو بگه همه راه ها میرسه.
خب این یه
سردرگمی و شرط رو بیشن کنید.
مثلا
یعنی
به جای نمیرسه.
چرا؟
ناقص
هم جمع میشن. ما مسئله ما اینطور از اون وادی که مطرح کردیم بگید، ما نمیتوانیم انسان متدین و دینداری باقی بمانیم در حالی که میدانیم گزاره هایی که نقیض گزاره هایی که من بهشون معتقدم بین دیگه قبول داره و اونا حق هم. یعنی حرف دوم اینه پلورالیسم نمیتواند با دینداری متدینانه جمع بشود مگر یه چیز، مگر یعنی که شما بگویید دیگه متدین نباش، از فردا یه دین جدیدی من اختراع کنم اونا پلورالیسم، که اشکال بعدیمون رو به اینا خواهیم گفت. یعنی شما، من مسلمونم، خب هم منی که دارم نماز من میخونم حقم، همونی که داره نماز نمیخونه و شراب میخوره حقه، هم منی که کل زندگیم نباید شراب میخوردم حقم، هم اونی که بعد تو کلیسا حتما شراب بخوره حقه. من چطور میتونم با علم به این که حرف اونم میتونه حق باشه یا حرف اونم حقه بتونم معتقد به این مبانی که الان دارم باشم؟ باید یه شک جریان پیدا بکنم. این شد اشکال سوم. توی بیانات آی سروش یا عمدن یا هر نوعی عدم توجه به تحریف ادیان میگن. ایشون هی اسلام و مسیحیت و یهودیت رو کنار هم میذاره. هی ستا رو کنار هم میذاره.
کنار هم نمیتونم باشم چون خود
قرآن میگه
اسلام
خاصه
تعلیمه.
ولی نمیشه. حرف شما اصلا منظرتون تعلیم. این میشه اشکال بکشون. حرف شما. ما میگیم بابا شما اینو در نظر بگیر، امکان داره ادیان دیگر که گزاره‌های متفاوتی دارن این گزاره‌های متفاوت به خاطر تحریف باشه. چرا یهودیت و مسیحیت و کنار همین اسلامی که الان هست می‌ذارید؟ چرا این کارو می‌کنید؟ در متن کتاب مکرر ایشون این کارو انجام داده. ایشون خواسته یه طوری از زیر این اشکال، یعنی این اشکال پاسخ بده که توی مبانی خاصش که حالا این اشکالات عام نبدیم پاسخ خواهم داد حرفیشون. بحث بعدی چیه؟ اشکال بعدی که ما به اینها داریم اینه که بله احسن، یعنی اینقدر کار بولنج میشه خوبه که بعداً ادامه کتاب باش مصاحبه که میکنه. یک سواله که شما آخر قبول دارید مطابقت با واقع ملاک حقانیت؟ میگه بله من قبول دارم، ولی بعدا توی بحث های دیگه میگه بعد حتی ملاک مطابقت رو با پلورالیسم تعریف کنه. ولی بعد ما حرف میگه نتیجه یه حرفش شکاکیت در اصل واقعیت. اشکال چهارم چیه؟ جزمیت خود مبنای پلورالیسم. ایشون اینقدر محکم از این دفاع میکنه در کل کتاب که انگار هیچ فکری جز این درست نیست. جاهای مختلف روحانیونی که با این مدل مخالفن رو به شدت میکنه، فقها و بقیه. ما سوال میپرسیم
میگیم اگه واقعا حق تقسیم شده و دست همه حقی هست، شما چرا به بقیه میپرید؟ چرا فقط میخوای بگیم پلورالیسمه که درسته؟ داده از
هستی؟
خود تفاوت بین انحصارگرایی و شمولگرایی و پلورالیسم چطوری چطوری میخواد حل کنید؟ چرا من با پلورالیسم بشم؟ آه من با مدل زندگیم یا هرچی؟ من یه مسیری برگزیدم و طبق نگاه شما بهره‌ای از حق دارم. چرا شما اصرار دارید ما حق تو رو بپذیریم؟
خودش
میشه انحصارگرایی. یعنی خود مبنای پلورالیسم یه مدل انحصارگرایی هستن. یه مدل انحصارگرایی شدیدی که مهمترین اشکالات رو آفرین. یه مدل انحصارگرایی دینی نه، فکریه. که هر کی هر چیزی رو بخواد رد کنه، مناظره می‌کنه، بحث می‌کنه، میگه نمی‌فهمید، تو نفهمیدی، نفهمیدی، نفهمیدی. ما هم در مسیحیت همین رو می‌گیم. میگیم نفهمیدی، 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 نفهمیدی. حالا تو این کتاب ایشون فحش هم میده، فحش علمی هم میده به فقها و اینا. توهین‌آمیز، خیلی شدید. هم تو این کتاب قرض و بس تئوریک شریعت. اونجا مقدمه‌ای داره علی های جوادی آملی، چون های جوادی آملی نمی‌کرده. اصلا ببینید اونجا. شدید. مثل نامه‌ای که اخیراً علیه آقا نوشت، همین چند روز پیش. جذب قطعیت، خشک بودن تفکر. ایشون نامه میگه اینو بذارید کنار. میگه چرا فکر میکنید حقیقت فقط دست شما؟ ببین هر چی که چرا فکر میکنید شما برتر از دیگران؟ یعنی اون بودایی‌ها و مسیحی‌ها که دارن جون کردن حقیقت دستشون نیست. ما هم باعث روشن میگیم. میگه چرا فکر میکنید 1400 سال تو پیدا شدی که همو فهمیدی؟ چرا فکر میکنید؟ یعنی همون اشکالی که بر ما میگیره بر خود معنات وارده. چرا وارده؟ چون هر انسانی که اظهار نظر میکنه، اظهار نظر عالمانه، تا معتقد نشه که حرف خودش حقه، حرف نمیزنه. و حقانیت حرف خودش ملازمه قطعی داره با ابطال حرفایی که علیه اینه. این اگر یکی داره تو آیه سروش بگه آقا نه من قائلم که فقط یک میکنه بس کردن باشه، میگه حرف تو نمیگه تو هم حقی داری، تو هم حقی من هم حق هم، نه میگه حرف تو غلطه. پس یکی از اشکالات پلورالیسم انحصارگرایی خود پلورالیسم، خود ذات پلورالیسم و نگاهی که پلورالیسم داره یه نگاه انحصارگراست. حالا از توی کتاب مطالبشو باید نه جلسه قبل گفتم که اصلا این از دنیای مسیحیت، اصلا جلسه قبل گفتم از دنیای مسیحیت جان هیچ گفته، متکلمان دیگه مسیحی گفتم،
یعنی باورهای خودش میخواد دیگران بیان
قبول کنه. آفرین، میخواد این کارو بکنه. چون ذات انسان تو ذات حقیقت اینطوره. ایشون اینو دریافته و میبینی چه حرف خوبیه و میخواد با این مسئله رو حل کنه.
خب خودشان
چی؟ اونم ما همینه، یعنی خودمون هم نمیدونیم بله این میدونست یا مغرزه یا نه، ما فرق میداریم که نمیدونیم داریم نقدش میکنیم. نه بحثم کرده، همین توی همین کتاب یه مناظری داره با کدیبن. نه مشکلش اون نیست، بفهم
یا اینکه مثلا همین مخاطی
زیارت
جامعه
تماما
با
حرفای
این
آقایی
میزنن
اصلا
اینا
قشنگ تناقض داره. اصلا میگم اونم میگم بحث آخر ما اصلا ایشون میگه بعد معنای مسلمانیتون رو عوض کنید. حرفش اینه، میگه من مسلمانم ولی به معنای پلورالیستی کلمه، نه به معنای شمولگرایی یا انحصارگرایی کلمه. که حالا اصلا ایشون میگه خود نور مختلفه، مسیرها مختلفه و همشون هم میرسونن، حتی مسیرهای متناقض. ما مشکلی با اینی که شما میگید نداریم، چون تو تفسیر داشتیم یادتونه اهدنا الصراط المستقیم، مقایسه کردیم صراط رو با چی؟ با سبل و سبیلهای مختلف. خب
شاگرد کی؟ شاگرد خود همین سروش
حالا من ایشون رو نمیشناسم، ولی بله جوابه، حالا من آخر جلسه هم بهتون میگم چند جا مراجعه کن، جوابه داده شد، بله، یعنی نقدهای بر ایشون نوشته شد. ایشون اون اشکالات عام بر فکره، ایشون برای اثبات نظرش توی این کتاب 10 تا مبنا آورده، میگه با اینو 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 این میشه این نظر که ما 4 تاش یا 3 تاشو بررسی میکنیم غیر از اشکالات عامی که به نظریش داریم. یکیش رو جلسه قبل گفتم، حالا دوباره میگم، ایشون میگه بابا اون حقیقت متعالی هست که میخوایم باش ارتباط برقرار بکنیم، حقیقت متعالی، اون حقیقتی که انسان میره که اونجا نگاه عارفانه بهش بندازه بعدن دین رو بیاره. میگه اینقدر اون متعالی و بزرگه، وقتی که شما دیدی ببینید ارتباط وحیانیت مکاشفت انجام شد، حالا میخوای بیای تو دنیا، تو دنیا که خود مکاشفه رو که نمیتونی بیاری که، درسته؟ چیکار باید بکنی؟ بعد به قول ایشون تفسیرش کنی، بعد به کلام در بیاریش. ایشون میگه همین که چتر تفسیر رو برش گستردی، تکثر شروع میشه، نگاه های مختلف شروع میشه. این حرف قشنگه ها، حرف الکی نیست. میگه شما رفتی در واقع هم واقعیت هست، ما رفتیم اینجا دیدیم مکاشفه همونو کردیم و ما خواهیم برگردیم. حالا بخواهم بگم مکاشفه همونو به شما، حالا بعد لباس لفظ بپوشونم، نهاد، گزاره، فعل، فاعل، مفعول، همه اینا. میگه ایشون میگه، ایشون میگه همه اینها چتری از تفسیر بر سر این دیدگاه شما میگذاره که بر سر دیدگاه های دیگه هم اگه میرفتن و برمیگشتن تفسیرهای مختلفی، چطور تفسیرهای مختلفی از سر اینها میتونست بگذاره. ما میگیم از یه جهت حرفت قبول، بله، در تجربه های عادی عارفانه، بله، مثلا من مکاشفه کردم که آدم عادی هم، بعد شما رفت به یکی دیگه رفت، احتمال اختلاف هست. ولی اگر تجربه معصومانه باشه، این تجربه وقتی میخواد به ما منتقل بشه باید چیکار کنه؟ باید واقع رو بدون اشتباه بازنمایی کنه برای ما. و لازمه این چیه؟ که اگر یه معصوم دیگه هم رفت تجربه معنوی داشت، مکاشفه ای داشت، وحی داشت، وقتی اومد واقع رو به ما داد، واقع او با واقع قبلی با هم تناقض نداشته باشن. بله، شاید زبون حضرت عیسی عبریه و موسی حضرت پیغمبر عربیه، اشکال خوش، ولی دعوا سر این نیست که نهاد و گذار کجاست، که تو قرآن اینم به نظر ما اجازه، دعوا سر اینه که اون میاد برمیگرده میگه توحید، اون بیاد برگرده بگه من پسر خدا هستم، این بگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این بره به تجربهش برگرده، هر کی بگه خدا سومی از سه نفره کافر شد، بعد این بره بیاد چی بگه؟ بگه خدا سومی از سه نفر، خدا سومی. اینجاست که مشکل پیش میاد، نه مشکلات قلبی ما. ما دعوایی نداریم که بله اون حقیقت خیلی بزرگه، خیلی فلانه، وقتی که میخواد به دنیا بیاید فضای تفسیری به خودش بگیره، ولی ما میگیم چه اشکال داره که تفسیری که بتواند واقع را به صورت واحد بازنمایی بکنه، چه اشکالی داره؟ دعوای ما های سروش اونجاهایی نبود که زبان ها فرق میکنن. شما باید برای ما روشن کنی که در تناقضات احکامی و اخلاقی و اعتقادی حق با کدومه، و آیا دو تا پیغمبر میتونن برن و بیان تجارب متناقضی ارائه بکنن؟ ما برهانا میگیم نه. حالا شاید که سوال بپرسه، اینا که معتقدن که خدا سداسته، معتقدن که عیسی پسر خداسته، پاسخ ما تحریف. عیسی در قرآن میگه چی؟ میگه از عیسی فردا قیامت میپرسیم تو گفتی؟ تو گفتی که فرزند خدایی؟ میگه من که چه من چه حرفی ندارم اصلا. یعنی واقعیت عوض نمیشه. پس یک، بین تجربه های عادی عارفانه، اینا رو باید بلد باشید، تقلیدش هم باید بیاد، و تجربه های معصومانه باید فرق بگذاریم. دو، تجربه دو معصوم نمیتونه با هم متناقض باشه، چون قرار برای بشریت ارائه بشه، خصوصا مصیبت اونجاست، اونجایی که اون معصوم ادعا کنه که اون تجربه که آورده برای همه بشره،
نه برای شهر مکه، نه برای شهر چند انتاکیه، نه برای فلسطین، نه برای اونجا، نه برای اروپا. وقتی گفت برای همه یعنی من. پرده های آداب و رسوم و زبان و جغرافیا و فرهنگ و دلیلم رفتم جلوتر، دارم یه واقعیت جهان شمول به تو میدم. پس این یکی از مبانی که ایشون میاره. یه مبنای دیگه ایشون میاره، میگه اون واقعیت، اون امر متعالی، اون ملکوت بسیار پیچیده و تو در تو و چند ضلعی است. لذا هر کی که میره اونجا و برمیگرده تجربه خودش رو میاره. این از قبل هم بدتر. هر کی به یه جایی از اون واقعیت برخورد میکنه، مثل داستان فیل مولوی هست، شنیدید؟ یکی خورتون و فیل رو دست میزنه، یکی پاش رو دست میزنه، یکی پوست بدن رو دست. هر کی فکر میکنه یه حیوانیه، هر کسی از زن خود اونجا یار میشه. ما اینجا باز با آیه سروش بگیم که اولا ما دو تا جواب داریم. یک، جوابهای سابق ما که چی؟ حق نداره این تجربه اجتماع نقیزه این توش داشته باشه. دو، چه اشکال داره اون حقیقت بسیار پیچیده و تو در تو باشه ولی انسانهای مختلف به نحو تشکیکی آن را متوجه شدن. تشکیکی یعنی چی؟ چی؟ یه لحظه چیه؟ یه توضیحی بود یادتونه برهان ملا صدر رو توضیح نه؟ چی تشکیکی؟ یعنی مرتبه مرتبه تشکیکی اصطلاح فلسفیه، درسته؟ شکم واقعا توش هست، به یه دلیلی بهش گفتن تشکیک. تشکیک یعنی مرتبه مرتبه. ببینید اینجا سیاهه اثر خودکار روش هست، ماجیک اینجا هم هست، اینجا هم هست، اینجا هم هست، ولی اینجا شدتش از اینجا خیلی. این میگن تشکیک، همش از یه جنسه ولی شدتش بیشتر. این نورو ببینیم الان، برید نزدیک این لاب اگه پروژکتور ورزشگاه باشه مثلا کور میشید، ولی از 10 متر فاصله میگیرید گرما و اون اذیت میکنه. وقتی فاصله تو 100 متر میشه فقط نورش به صورت ملایم تر میاد. این نوره همه جا هست ولی شدتش در اون لحظه‌ای که داره خارج از اینا مثال ها تشریح کار برای در وجود می‌گیم، مثال مادیه برای تقریب ذهن. ما می‌گیم چه اشکال داره؟ هر پیغمبری به میزان بگید رتبه وجودیش مقداری از اینو درک کنه و یه پیغمبری داشته باشیم که بتونه اوج ادراک از اینو داشته باشه. بله ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم اون امر متعالی و اون حقیقت ساده نیست که همینطوری ما بریم پیداش بکنیم. مرتبه یونس و ادریس و عیسی و موسی و نوح ما هم فرق میکنیم، ولی کی گفته هر کی که رفت یه رهاورد جداگونه برای خودش داره میاره که رفتی رو بقیه نداره؟ یه توش اجتماع نقیزه این هم هست. بله قبول داریم، ما قبول داریم اون امر متعالی خیلی پیچیده و تو در تو، ولی چه اشکال داره به نحو تشکیکی به شما فهمید؟ اگر اینطور شد اون وقت اسلام شامل چی میشه؟ شامل مسیحیت واقعی، یهودیت واقعی و دین حضرت ابراهیم واقعی میشه. همه اینا مثلا 10% داره، مثلا این 20% داره، مثلا 40% داره. یعنی اسلام ادیان یه قدم جلو میبره، نه که برای یه تکه دیگه پازل اینو در بیاره. اینطور نه اجتماع نقیزه اینی هست و ملاک اختلافات امروز هم میشه تعریف. یعنی میخوایم بگیم شما با این حرف چیزی رو ثابت نکردی، روزه خونی داری میکنی. باشه امر متعالی و پیچیده است، کی گفته لزوماً هر کس با او برخورد کرد یه تیکه رو برمیداره میاره که با بعدی فهم میکنه در حد اجتماع نقیزه این
که
چی؟
که مثلا رسول الله رفتن این مکاشفه کردن تو معراج، اون ختم مرتبه زن یه سری دیدار خودشون و انسانیت مثلا اونو آورده ارائه دادن.
اینم هست، بله اینم هست. حالا ایشون اینجا احتمالا خواهد گفت که اگه مثلا اینو بهش بگیم که ما پیغمبر از همه قوی تره، شهودش هم از همه قوی تر و بیشتر، ولی باز از اون نظر و اون قوتی که رفته دیده
نوح بر نوح درسته کمتره، ولی از یه وجه دیگری واقعیت رو دیده. خب اشکال ما ده با سر کلاس گفتیم که شرعن عبور کردن ها متناقض، ولی که شما تصدیق کنید اگه اشکالی هست بگید نیست. خب آقای سروش، من به شما بگم در کل این کتاب تلاش کرده برای دلیل بودن، ولی واقعا دلیل خاص کتاب نیست. مبنای سومش چیه؟ اسم هایی خداوند. میگه صبر کنید ببینم من حرف من مبنایی که نه اینا حرفای اونه. یک، حرفاشو میاریم زیر ردش میکنیم. دو، اینکه امر متعالی پیچیده است پس فهمش پیچیده است متزلزل میشه. یک، همه تجربه های عرفانی تفسیر میطلبن پس تفسیرها متکثرن. بعد گفتیم میتونم من همشو ننوشتم، بعد رد کردیم میگه بعد. سه، ایشون میگه مگه خدا هادی نیست هدایت نمیکنه؟ پس این چیه که شما تو دنیا 7 میلیارد آدمن، خب یه مقدارشون که بی خدا بذاریم کنار، یه مقدارشون که دینم که دارن دینشون توحیدی نیست بذاریم کنار، یه 2-3 میلیارد میمونه شماید یهودی ها و مسیحی ها یا بیشتر، از بین یهودی ها که اصلا دینشون تحریف شده بذاریم کنار، مسیحی ها که 1.25 میلیارد اینا رو بذاریم کنار، تو خود شما مسلمان ها یه 400 میلیون شیعه است و 1 میلیارد سنی یا بیشتر، اونا هم که میگید به حق نیستن بذاریم کنار، تو 400 میلیون شیعه هم اونایی که اخباری نیستن بذاریم کنار، تو اونایی که موندن اونایی که شیعه زیدی و هفت امامی و چند امامی هم بذاریم کنار، تو اینا هم که موندن اونایی که معتقد به ولایت فقیه نیستن بذاریم کنار، تو اینا هم بچه بسیجی اونایی که بچه بسیجی نیستن بذاریم کنار. شما این چه هدایتی بود خدا کرد که آخرش 10 تا بچه بسیجی دارم؟ ها سوال این چه هدایتی بود؟ مگه خدا هادیه؟ چی شد تهش همین 5 نفر شما در اومدید؟ چیکارش کنیم اینو؟ خب تهش چی شد؟ تهش این شد که همه دنیا گمراه و بدبخت و جهنمی هست، فقط ما این که حرف همینه دیگه، ایشون میخواد تهش اینو بگه، میخواد بگه اینطوری خدا رو مسخره نکنید، خدا هدایتش به همه اینا رسیده، همه اینا در مسیر حقی برای خودشون هستن و به سعادت هم میرسن. ایشون داره میگه من میتونم دفاع کنم از اسم هادی خدا. جالب واقعا ایشون میگه ما مبنی شما اصلا نمیشه هدایت الهی توضیح داد.
خدا هم اینا خود اکثر ما رو یعنی
خب میگه میگه این تو بقول اینا این تو کانتکست دین شماست، میگه این مال دین شماست، اینم باز یه فهمیه که دین شما انجام داده. نه او داره حرف ما رو توضیح میده، نه خودش میگه مسیرهای حق صراطهای مستقیم. حواس چاست نگاه ایشون الان بروندینیه؟ نه قرآن رو قبول داره، میگه من از بیرون دینها میخوام ادیان رو تحلیل کنم، میگه بروندینی میخوام تحلیل کنم، معرفت شناس درجه دو بگنم، داخل نمیخواد بیاد قضاوت بکنم. این اشکالات بعدی ما به ایشون، ایشون بعدن یه جایی میگه، ایشون بعدن یه جایی میگه که ما اگر توانستیم آن دینهایی که قطعا باطل هستند را کنار بگذاریم میماند این دینها مسیحیت و یهودیت و فلان. احسن ما بهش میگیم به چه ملاکی رو کنار گذاشتیم؟
استاد بازم من میگم شهر انسانی انسانیت رو داره میره پایین.
چرا؟
خب
شهر انسانه خدا چرا بیاد پایین؟ خب بخاطر اینکه داره میاد کمرنگ میکنه. چرا؟ چرا کمرنگ میکنه؟ حدشو میاره پایین، حد انسانو میاره پایین. تو داخل پرانتز میگم میره خب اولا ما توی این یه بحث بکنیم، یک اولا نباید خلط کرد بین هدایت چی؟ چی؟ هلو خدا هدایت تکوینی میکنه همه رو،
به عقل و فطرت و حجت و همه چی. ولی که اصلا انسان بخواد یا نخواد هدایت نصیبش بشه در ابتدای هم موقعی از هدایت تشویقی که بعدش. ولی یه هدایت تشویقی داریم که اینکه انسان مقتدیه به این هدایت بشه وابسته و در گروه چیه؟ اختیار انسانه. انسان اختیار داره. اتفاقا ملاک تکامل و ارزش سنجی و ارزش یابی انسان اختیار انسانه. انسان با این ملاکی که بالا میره، با این گشتنهاش، فحص کردنهاش، بین ادیان گشتن، خودشو در محصور و خودشو در حصارهای جهل و جاهلیت نینداختنه که انسانیتشو به دست میاره. پس یک، هدایت تکوینی که ذاتاً نصیب همه میشه جدا، هدایت تشریع نصیب همه نمیشه. پذیرفتن هدایت تشریع چیه؟ در گروه استفاده از اختیار. و انسان مختاره. و اتفاقا نظام تربیتی انسان، انسان رو به ایسان میبره جلو. پس هیچ نقضی به اسم هدایت خدا نیست. بله، هدایت تکوینی خدا شامل همه میشه، هدایت تشریعی خدا در مزان همه است، ولی پذیرشش مطلق اختیاره. ما هم یه سوال دیگه ازش میپرسیم. آقای سروش، بین همه مردم ما هم داره تقسیم کنیم، 3 میلیارد و 1.5 و 1.5 افراد انجام بدیم، هم دوید بیا پایین. چی شد فقط حضرت عالی رسیدی به این هدایت الهی که باید به ادیان این نگاه خوب داشت؟ چه نصیب ما نشد این هدایت؟ چه نصیب قبلی ها نشد؟ چه نصیب متفکرین قبل از شما نشد؟ چه نصیب های مثبا نمیشه این موهبت؟ چرا نمیشه؟ چه به اشکال قبلی ها؟ که اگر اسم هادی خدا در این ایشون میگه من یه طوری باشه که اکثریت بتونم، اگه در این مسیر اسم هادی خدا خب باید همه پلورالیسم شما رو میفهمیدن. هنوز خیلی ها نفهمیدن و خیلی از مردم دارن همدیگر رو میکشن چون به پلورالیسم شما معتقد نیستن. بچه خدا ما رو باید میشه نشون میده ما یه حقیقتی به نام اختیار انسان داریم که چی؟ که او اتفاقا فصل به وجود میاره تحت تاثیر شیطان، نیروهای مختلف، همه این هاست. باید تمام اون سختی ها باید انتخاب کنه که بشه انسان. یه مقایسه دیگه در صحبت ایشون، عدم تفکیک بین نجات و رستگاری و بین چی؟ بلکه به یه خیلی خوبه و بین رسیدن به واقع. چی گفته ما هرچی مسیحیه و غیر بسیجیه و هر کی هم حالا خدا نخواسته ما میگیره جهنم، جهنمی یا بهشتی شدن افراد یه بحثه، این که دارن حرف واقعی میزنن بحث دیگه است. برای ما خودمون خیلی از دنیا شاید دارن بهشت. بخاطر چی؟ بخاطر چی؟ تلاششون رو کردن نرسیدن به هر دلیلی. اگه بگیم چنین فرضی موجوده که هست، بینا میگه مستضعف نرسیدن، ما که اینا رو جهنمی نمیدونیم. دعوای ما از اول توی پلورالیسم سر چی بود؟ چون که کدومی که از اینا حرفشون مطابقه با واقعه که شما گفتی اینها حقه ها هستند. پس یکی از مسائل مهم دیگه که باید در نگاه پلورالیسم تفکیک بشه، بحث وصول به واقع در مقابل بحث نجات و رستگاری خیلی مهمه، خیلی مهم. ما اگر اینها رو از همدیگه تفکیک نکنیم، کارمون به سرانجام نمیرسه. خب حالا ایشون مبانی دیگه هم داره، بعضیش رو یه سری مقدمات میخواد، تفکیک نومن از فنومن کانت که ما قبول نداریم، مقدمات میخواد، یه بحث هرمنوتیک داره و یه بحث ارزش‌های اخلاقی داره که ما الان نمیخوام وارد بشیم. یعنی یه سری مبانی دیگه هم ایشون برای اثبات حرفش آورده. من چند تا آیه میخونم. اگه ایشون کاری به دینداری ما نداره، باید تکلیف ما رو با آیات روشن کن. ما معتقد به این آیات بشیم یا نشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اهدنا الصراط المستقیم. معرفه هم آورده. ایشون توی جای کتاب میگه پیغمبر اونجا گفته که
الی صراط مستقیم. به بعضی پیغمبران گفتن به یه راه مستقیمی نکره رو، در حالی که اونجا وصف داره اصلا نکرهش عمومیت نمیده، چون میدونی که نکره رأیت رجلن، یه مردی رو دیدم. ببین مثلا اینکه صبح به شما میگه به عربی میگه اکرم نفسن، یه نفر یه نفس انسانی رو برو اکرامش کن. آیا به شما گفته حتما فلانی باشه یا فلانی باشه یا فلانی باشه؟ نه، یکی برو یه پولی به دست یک. ایشون میگه وقتی که نکره باشه این چند، ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدا نگفته یه صراط مستقیمی برید، یه صراطی، نه، همین صراط مستقیم که بعد توضیح میده صراط الذین، یک دو و ان هذا صراطی مستقیما، و این راه من است که مستقیمه، فتبعوه. ما چیکار کنیم؟ ما اگه بخوایم پلورالیست باشیم ما چیکار کنیم؟ ما این میتونیم هم پلورالیست باشیم و هم اینا رو بپذیریم؟ برید پیدا کنید، سوره رو نوشتم، یا خطابهای متعددی که قرآن به یهودیان و مسیحیان داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله الی آخر آیه، وقتی که بهشون گفته میشه که این چیزی که از خدا اومده پیروی کنید، نق میزنن. هی قرآن دعوت میکنه یهودی ها بیاد مسلمون شید. ما اینا رو چیکار کنیم؟ این همه توبیخ مسیحی ها و یهودی ها که چرا مسلمون نمیشید؟ چرا دین حق رو نمیپذیرید؟ و اون دیگه آیه معروف و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هرگز از او پذیرفته نیست. با ما تکلیف ما روشن کنید. نکنه داری به ما اینو میگی که یه جاهایی از قرآن رو دست ببریم یا بذاریم کنار. چرا بذاریم کنار؟ مگه باطله؟ بری تو حرف اولیش، مگه میشه فهمیدی جای از ادیان باطله یا حقه؟ خودت که گفتی نمیشه. مگر نه اون ما هم حق باشیم اونا هم حق باشن؟ جالبه ادیان یه پکی هست، اکثر ادیان، اینو گوش کنید، یه بخشی از این پک ادیان چیه؟ نفیه ادیان دیگه. با اون چیزی که داره میگه پلورالیسم، تو میگه هر دوی اینا رو بپذیرم. اینا تو ذاتشون تو شناسنامه‌شون نوشتن که حق ندارن یکی رو بپذیرن. چطوری میتونن هر دو حق باشن؟ مگر اینکه بگی بعد، مگر اینکه بگی اینو از ذات دین حذف کن. ما بهت میگیم چی؟ چی بهش میگیم؟ اگه اینو بگیم ما میگیم حق نداره دست دین. تو داری یه ملاکی میدی، بعد داری میگی که یه جاهایی از دین میتوانن بیا ملاکه ما رو بشنو. چرا ملاک تو؟ خیلی مهم، اشکال مهمیه، خیلی اشکال مهمیه. بله، اصلا هیچ دینی نمیگه همه دینا درستن. یک دین هم چی؟ آها، اگه رفت سراغ تحریف پس حق و باطل تو دین داریم، پس میشه پیداش کرد. ببین چی میگم؟ نباید داره سراغ تحریف. اگه بره سراغ ما میریم سراغ تحریف، مشکلی نیست. اگه رفتیم تو ملاک های تحریف، حالا بعد ببینیم خب کجاهای دین تحریف شده، کجاهای دین تحریف نشده.
خود ایشون مثلا تحریف کرده، چون تو قرآن اومده خدا گفته یه
سراغ، ایشون برش کرده سراغ. حالا سعی کرده البته ایشون با یه توجیهاتی بیاره. خب یه جریان معروف دنیای اسلام بگید که دیگه ما پرونده اینو ببندیم. یه اتفاق خیلی مهم که همتون رو احتمالاً جشن میگیرید و روز و شاید جشن میگیرن و اینا، انقلاب تو صدر اسلام، صدر اسلام یه اتفاقی افتاد ضد پلورالیسم که حضرت زهرا توشه، امام علی توشه، حسنین توشن. کی گفت مباهله اول؟ شما گفتید هست مباهله. چرا مباهله ضد پلورالیسمه؟ اون اصلا وحشتناک زده، میگه شما بیاید ما هم میایم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا رو بر اونایی که دارن دروغ میگن و دینشون دروغ، اینو ما وارد میکنم. اینو ما کجای دینا نمیدونستن، این همه فقط شما فهمید. پیغمبر زهرا همین همینطوری متوجه نبودن دیگه، همینطوری تو دین بودن نمیفهمیدن. شما اومدید ما رو از نفهمی نعوذ بالله در آوردید، زحمت کشیدید، اینو چیکار میکنید؟ آینه کی بوده؟
آینه بوده.
میدونم مباهله زمانی مشروعیت داره که یه طرف باطل باشه، درسته؟ نه نه نه، مباهله با مسیحیانه، مباهله با مسیحیانه. خیلی خوب. یا در روایات فالسعید من اتبعنا، اینا رو میتونید بعدا سرچ کنید، و شقی من آدانا، انسان سعادتان اونی که ما رو تبعیت کنه و اون کسی که ما رو مخالفت میکنه دشمنی میکنه شقیه. پس ما در روایاتمون و در آیاتمون و با مبانی عقلیمون جایی برای پلورالیسم دینی نمیبینیم. ایشون با این نظریه‌ای که داد، ایشون و امثالش، راه رو بعداً برای تساهل و تسامح دینی باز کرد که اونم عقیده خودشو داره، اینم عقیده خودشو داره. حالا اون میگه ولایت فقیه نباشه، این میگه باشه. اون دوست داره داستانهایی که این مضامینو داره تو کشور پخش بشه. این دوست چرا اذیت میکنید هم دیگه رو؟ کی گفته فقط تو حقی؟ این جمله چند بار شنیدید؟ کی گفته همه ی حق پیش توه؟ راه رو برای تساهل و تسامح و بعداً اینها با چند تا مبانی دیگه راه رو برای شریعت زدائی از مجموعه اسلام و راه رو برای از بین بردن نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران باز کردن. یعنی نتیجه تمام این حرفا، خیلیش حرفای دیگه هم هست، بس تجربه دینی هست، بس تساهل و تسامح که عرض کردن هست، بس هرمنوتیک فلسفی هست، بس همه اینا رو که بعد دموکراسی اینا هم هست و آزادی، همه اینا رو کنار هم که قرار میدی، در نهایت مجموعه ولایت فقیه میخواد زیر این در بستن. میتونی گرم شد یا گرم هست کلا؟ ایشون به قول شما آقای پلورالیسم، برید نامش رو با آقای سبحانی ببینید و نامه هایی که به آقا نوشته، پر از توهین سر تا پا. همینجا هم هست، همینجا هم ما دیگه نیوردم، همینجا هم همین میخوام حالا از این جهت نقض حرف خودش بگم، پر از توهین اصلا شدید ها. حتی ایشون به مخالفان غیر روحانیش، یه آقایی از تو فلسفه تو کشور معروفه به نام رضا داوری اردکانی، شاید شنیده باشید اسمشون. ایشون فردیدی بود و هایدگری بودن تو فلسفه، سروش پوپری بود. توهین هایی که سروش به او کرده اصلا عجیبه، بسیار زبان تیزی داره، خیلی دیدی میگه من کذبه فعله قوله، و آدم اینا رو با آقا مقایسه میکنه، اصلا میبینه که صحنه کار خیلی صحنه عظیم و عجیبیه. ما خیلی باید دقت کنیم، ما مسئلمون همه اینایی که از تو اینا میخونیم، مسئلمون یه حیثش معرفتیه، یه حیث مسئله ما اصلا معرفتی نیست. ما یه دعوای بزرگی رو گرفتاریم در جامعه، باید حلش بکنیم. آقا سخنه یکی رو کی گوش کرده؟ سخنه یکی فروردین کیا گوش نکردن؟ خوب شجاعت گفتنش رو داشت. خیلی خوب، یکی فروردین رو نکردید دیگه، مشهد رو گوش کردید کامل؟ چی شد کامل گوش کردید؟ چرا اینقدر آرومید؟ حالا تو میخونم چند جمله شد؟